عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشی. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث صراط مستقیم در تفسیر شریف المیزان در خدمت آیات صراط مستقیم بودیم و نکاتی رو که راجع به آیه سه آیه آخر سوره حمد فرموده بودند بعضیش رو خدمت دوستان عرض کردیم. رسیدن به این بحثی که خلاصه بحث رو میخواستن بفرماین ظاهرن که خلاصه رو شروع کردیم، درسته؟ خلاصه رو شروع نکردیم. ایشون خلاصه بحث رو که نتایجی که از این بحث متفرع بر این بحث است رو میخواستن بیان بکنن که یکی از سنت های خوب ایشون معمولا یه جایی که یه بحثی رو مطرح میکنه سعی میکنه در انتها یه نتیجه گیری داشته باشه، یه نتیجه گیری همیشه از اون چیزی که قبلا هم فرموده از دو جهت اولویت داره. یکی این که اولا یک حالت نظم خاصی در این نتیجه ایشون معمولا لحاظ میشه تو این نتیجه گیریش، ثانیاً این است که اونجا نکات رو به صورت کلیدی بیان میکنه که گسترش داره در جاهای دیگه، مقدمات مختلف میچینه که این مقدمات منفصلن هم غیر از اینجا که متصلن هست منفصلن هم در جاهای دیگه این مقدمات سرایت داره. لذا این نتیجه گیری هایی که ایشون میکنه، برگرداندن فرو به اصول و ترتیب فرو بر اصول، این خلاصه نتایج زیادی داره. هر جا ایشون این یتبین من ذلک امورون یا یتفرع علی ذلک امورون، اینهایی که میفرماین اینها خودش یک سبک کاره که انسان باید توی بیانش و روشش یاد بگیره تا اینها مستقیم تر بشه تو بیان. ایشون توی نتیجهی که از اینجا میخوان بگیرن میفرماین بقید تبین مما ذکرنا در معصه صراط مستقیم اموری را. اولین بحثی که خب بحث صراط مستقیم و مفصل دیگه تا به حال بیان کرده بودیم، چند جلسه، 3 جلسه 4 جلسه راجع به صراط مستقیم شده، دیگه الان تفصیلی براش نمیدیم بلکه ایشالله همین نتایج رو استفاده میکنیم، منتها نتایج خیلی دقیقه. ایشون میفرماید که پس استفاده کردیم با توجه به اون که صراط مستقیم یه حقیقت واحدهی بود که روح سبل بود و سبل بدن بودن برای این صراط، این سبل به مقدار بهرشون از صراط به مقدار رابطهشون با صراط قرب و بعد پیدا میکنن به اون حقیقت و مقصد، به حقیقت و مقصد رو که عرض کردیم صراط حالت اطلاق، سبل حالت تعین که با هر تعینی اطلاق هست، صراط حالت روح نسبت به بدن که با هر عضوی از اعضای بدن روح هست اما روح عین اون عضو نیست، لذا هم با این عضو هست هم با عضو دیگه است و روح جز بردار نیست که قسمتیش با این عضو باشه قسمتیش با اون عضو باشه، همچنان که اطلاق جز بردار نیست که قسمتیش با این تعین باشه قسمتیش با اون تعین باشه. پس اگر صراط با سبل هست مانند و وزانش مانند چی میمونه؟ وزان روح با بدنه، مانند اطلاق با تعینه که با همه سبل صراط هست ولی حد سبل رو ندارد، هیچ کدام از سبیل ها رو حدشون رو ندارد اما کمال او رو دارد، که این یه بیان بسیار همون آیه انزل من السماء ماعن که ایشون شاهد آورد فسالت اودیتون به قدرها، اودیه متعیناتن و الا سما آب، اون آبی که از سما میاد مطلقه. لذا ایشون میفرماید که پس قرب و بعد معنا پیدا میکنه، سلام علیکم ورحمت الله، قرب و بعد معنا پیدا میکنه با این نگاه، قرب و بعد معنا، قرب و بعد از کدام طرف میشه؟ از متعین به مطلق یا از مطلق به متعین؟ قرب و بعد از روح به بدن یا از بدن به روح؟ قرب و بعد از مخلوق به خالق یا از خالق به مخلوق؟ ببینید یه وزانه کداماشه؟ کدومی که از ایناست؟ از مخلوق به خالق، از بدن به روح، از متعین به مطلق قرب و بعد معنا داره. و الا رابطه، سلام علیکم ورحمت الله، رابطه مطلق با متعین علی‌السواست. چرا علی‌السواست؟ چون مطلق نسبت به متعین مطلق بی نهایت نسبت به این، حد این رو ندارد. از قرب و بعدش علی‌السواست. با همه متعینات مطلق چی هستش؟ علی‌السواست، چون مطلق اونهاست. مطلق شیئون در عرض متعینات نیست که قرب و بعد با اونها معنا پیدا بکنه. دقت کردید؟ دقت میکنید؟ مطلق در عرض متعینات نیست که رابطش با متعینات قرب و بعد پیدا بکنه. لذا خدای تبارک و تعالی قریب مطلق است با همه موجودات. چرا؟ چون شیئون در قبال موجودات نیست. اما لذا هو معکم اینما کنتم، درسته؟ هو معکم اینما کن، این معکم فقط به انسانم خطاب نیست، معیت حضرت حق هر جا رو کنیم چی هستش؟ اینما تو فسم وجه الله، وجه الهیه، درسته؟ اینجا هو معکم خطاب به ذوی العقوله، اما در اونجا اینما تولو هر جا رو کنید، این رو کردن دیگه هم رو کننده رو شامل میشه هم رو کرده رو شامل میشه، درسته؟ هر جا رو کنید وجه الله هست اونجا، یعنی تویی که رو میکنی و اونی که بهش رو میکنی هر دو چی هستن؟ وجه الله هستن. اونجا عامه، اونجا همه موجودات ماسوی الله رو شامل میشه. لذا در حقیقت رابطه، این اصرار به این دارم که قرب و بعد از طرف پایین به بالاست، نه از طرف بالا به پایین. از بالا به پایین، این بالا به پایینم که میگیم اضافه، اضافه قیومیه است، نه اضافه مقوله نسبیه که اضافه یکی از مقولات دیگه ما خوندیم توی فلسفه، اما از مقولات نسبیه است. این اضافه که ما در اینجا میگیم که بالا به پایین که داریم میگیم، بالا به پایین نسبیه نیست، بالا به پایین قیومیه است که هو معکم قیومیت. پس قرب و بعد از پایین به بالاست. نسبت ها کمالاً و رخصاً یا قلاءً و رخصاً، کمالاً و نقصاً، همه اینها از پایین به بالاست. نسبت سبل است با صراط. لذا می‌فرماید ان طرق الی الله مختلفه، ان طرق الی الله مختلفه کمالاً و نقصاً و قلاءً و رخصاً. قلاءً کمیاب، رخص در حقیقت چی داره؟ رواج داره، رایجه. بله. نه چرا؟ خب 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 قرب و بعدی که نسبت داده میشه به مطلق همیشه به لحاظ رابطه مقید با اونه. مثلا میگیم دنا فی علوه و علا فی دنوه، یا من دنا فی علوه و علا فی دنوه، یعنی دنوه و علو برای او چی هستش؟ از اون طرف نیست، در اینی که عالیست دانیست، و در اینی که دانیست عالیست، نه اینکه علو و دنوه با هم داره، یعنی حقیقتی فوق علو و دنویست که ما میشناسیم. دقت میکنید؟ یا من دنا فی علوه و دنا فی علوه، یا من علا فی دنوه، درسته؟ یا آلن در حقیقت فی دنوه، دانن فی علوه، انواع این تعبیرات اومده. یا میفرمایید که ظاهر و باطن است. ظاهر و باطن از اون طرف که نیست که، ظاهر و باطن از کدوم طرفه؟ از این طرفه. لذا اسماء حق تو روایت هم میفرماید لیعرف است، تا شناخته شود است. اسماء قرار داده شده، و الا اون وجود واحد بسیط علی الاطلاقه، ترکیب تو اونجا راه نداره، نسبت تو اونجا راه نداره. لذا صفات در برای خدای تعالی اسماء حق عین حقن، مگه نیستن؟ اسماء ذات عین ذاتن، عین همدیگه هم هستن، چون تمایزشون در مفهومه، که این تمایز در مفهوم به لحاظ شناخته. که انسان وقتی که میاد خدای تعالی از حیثیت خالقیتش در نظر میگیره خالقون، از حیثیت رازقیتش در نظر میگیره رازقون. آیا این رازقون به اصطلاح پوچه یا واقعیته؟ اما این واقعیت منمهی تحت در حقیقت اون حقیقتی است که بسیط مطلق و همه کمالات رو داره. این تازه تو نسبت خود اسماء، تو نسبت موجودات با خدای تعالی این آشکارتره که از اون طرف انفعال حیثیت راه نداره. چرا؟ حد میاره هر انفعالی و حیثیتی. یعنی خدا مخفی نیست و بعد آشکار شود، از اون طرف مخفی هست و آشکار می شود به لحاظ ارتباطات و ادراکاتی که باهاش محقق می شود. تونستم عرضمو برسونم؟ از این طرف خفا و علن محقق میشه، از این طرف در حقیقت کشف و انکشاف محقق میشه، ظهور و بطون محقق میشه، و الا اون طرف ظهور و بطون علی‌السواس، و الا خدای تعالی باید چی باشه؟ خودش بر خودش ظاهر و باطن باشه که راه نداره دیگه. اگر میگیم که ابراهیم خلیل الرحمن، خدای تعالی نوری ابراهیم، ملکوت السماوات و الارض، این ملکوت السماوات و الارض درسته؟ این برای خدای تعالی ملکوت و ظاهر و باطن ملکوت یه حقیقت واحده ظاهر است، یه حقیقت واحده ظاهر. لذا در قیامت برای انسان اونچه که اینجا باطنه در اونجا چی میشه؟ ظاهر میشه. لذا مظهر اسم. اما برای خدا هم اونجا ظهور و بطن تفاوت میکنه یا این انکشاف به لحاظ مخلوقه؟ بله. احسنتم. اگر اومدیم اینجا گفتیم در مرتبه صفات و افعال، افعال میشیم ما. تموم شد رفت دیگه، جواب خیلی قاطع خودت دادی. تا شد مرتبه افعال، افعال میشیم چی؟ مخلوقات. مخلوقات فعل حقن، مگه مخلوقات فعل حق نیستن؟ تا گفتیم این ظهور و بطون در مرتبه فعله، یعنی در مرتبه مخلوقاته، درسته؟ بعد میفرماید که وقد تبین من ما ذکرناه فی معنی صراط المستقیم امورون احدها ان طرق الی الله مختلفه کمالا و نقصا و قلاعا و رخصا، که کمیاب باشه یا رایج باشه، کمال داشته باشه یا نقص داشته باشه، فی جهت قربها من منبع الحقیقه و صراط المستقیم. چقدر جالبه، صراط مستقیم منبع حقیقته، قرب و بعد به صراط مستقیم قرب و بعد به منبع حقیقته. چون صراط، اول هم عرض کردیم، صراط در این در حقیقت بحث الهی، صراط عین مقصده. اینجور نیستش که صراط با مقصد متفاوت باشند. لذا هدف وسیله رو در نظام دینی توجیه نمی کنه، چون راه عین مقصده. نمیشه بگیم میخوایم به این هدف برسیم هر راهی پیش آمد بریم، راه نداره. راه خاص که مطابق با مقصده. لذا شریعت که راه است، عین هدف است که رسیدن و وصول است. نمیشه از راه دیگری رفت. کسی بگه من از راه دیگری حرکت میکنم برسم، مقصود رسیدنه، مقصود طهارت دله. چون مقصود طهارت دله، حالا از یه راه دیگری نیت پاک فقط داشته باشم. راه نداره، راه عین مقصده. اگر راه عین مقصد شد چی میشه؟ تعین پیدا میکنه همون راهی که بیان شده، چون مقصد همونجاست. لذا وعبد ربک چی؟ حتی یأتیک الیقین. تا یقین بیاد، یعنی مرگ، درسته؟ تا یقین بیاد عبادت. عبادت در عین اینکه راهه، در عین اینکه راه هست برای وصول، در این حال مقصد است. عبودیت، عبد شدن مقصده. اینا ببینید چقدر با هم دیگه شبهاتی رو که خیلی ها در حقیقت به سادگی از کنارش عبور، چقدر این که راه عین مقصده خیلی حرفه، خیلی بیانه، خیلی قاعده است. لذا ما جایز نیست تو دینمون برای رسیدن به مقصدمون از هر طریقی حرکت بکنیم، راه نداره. این دیگران جایزه براشون. چرا جایزه؟ چون هدف اون مقصدی است که دارن، کاری به راهش ندارن. راه توجیه کننده است. میگن چون باید به او برسیم، هر راهی امکان پذیره. لذا میفرماید که منبع حقیقت قرب و بود من به نسبت به منبع حقیقت و صراط مستقیم متفاوت میشه. از این طرف هم هست کل اسلام یه مرتبه است، ایمان یه مرتبه است. ای که ایشون داره اینو به عنوان یک اصل در اینجا بیان میکنه، این اصل دافع بسیاری از اعتقاداتی است که الان توی یک صفحه بعد ایشون دو صفحه بعد بیان میکنه. اونجا میبینیم که این اصل چقدر شبهه رو مندفع میکنه که بعضیا میان تو این نگاه مادی اون حقیقت معرفت رو یک حقیقت واحده ساده بسیط میگیرن، نه ذات مراتب حقیقت معرفت رو. لذا انبیا و عوام مردم رو، اون اولوالعزم من الانبیا رو با ساده ترین فرد رو از جهت معرفتی یه جور میگیرن. حد اکثرش این است که انبیا عملشون شدید تره، همین حد اکثر تفاوت که این بعدش میفهمه نگاه مادی. بله این دو نگاهه، دو جهت حیثیت به یه حقیقته. از اون حیثیتی که این رو یه جلسه بیان کردیم، ما حرکت میکنیم به سمت مطلق خودمون، درسته؟ حرکت میکنیم در راهی، در راهی. از اون جهتی که مطلق با متعین هست، لذا مقصد اون اطلاقی که وجود همه ما، لذا همون بحث ولایت و امامتی که مطرح کردیم که بهره امامت از همه وجود ما بهره مطلق است از مقید، لذا همه اون فطرتی رو که در درون دارن اون رابطه مطلق با اون رابطه‌ای است که با اون مطلق دارن، دقت میکنید؟ لذا به لحاظ این انسان تو طریقی که حرکت میکنه مییابد که اون مطلق که امام معصومه بالاترین حقیقتی است که خودش طلبش رو داره و دوست داره و مشتاقشه و از درون پیمان و برش گرفته شده، لذا به این عنوان خودشه، نه حیثیت ها یکی باشه. حیثیت ها متفاوته، اما در اینی که حیثیت ها متفاوته یه حقیقت واحده است. تونستم عرضمو برسونم؟ حیثیت ها فرق میکنه. لذا میفرماید که اسلام و ایمان، که ایشون این بحث اسلام و ایمان و عبادت و اخلاص و اخبات رو بعدن انشاءالله یه فصل مشبعی بر مراتب اینها با خیلی فروعات و تفاصیل زیاد تو المیزان بیان میکنه مراتب حرکت رو. کما ان پس اینها با هم دیگه متفاوت، کما ان مقابلات ها من الکفر و شرک و الجهود و الطغیان و المعصیت هم کذالک ذات مراتب. منتها ذات مراتب بودن معصیت و کفر و شرک و ظلم و اینها به چه جهتیه؟ آیا مثل صراط مستقیمه که به منبع حقیقت نزدیک باشن یا دور؟ نه، اونها دیگه یه حقیقت واحده بینشون ندویده. چی هستن؟ پراکندن. لذا در بین باطل اون حقی یا ثابتی موجود نیست، اما در بین حقایق به لحاظ قرب به منبع حقیقت. لذا پلورالیسم نیست که هر کسی حقیقت داشته باشه، دقت میکنید؟ بلکه چی هستش؟ به لحاظ ربطشون و قربشون به منبع حقیقت اینها چی هستن؟ بهره‌مندند، قرب و بعد دارند. اما اگر از این منبع حقیقت ارتباط نداشتن یا مقابلش بودن، اینها هیچ حقیقتی در درونشون نیست. حقیقت قائم به فرد نیست، قائم به منبع حقیقته. منبع حقیقت اون مطلقه. منبع حقیقت اون چی هستش؟ مطلقی که با هر متعینی هست. اگر کسی تطبیقا اشتباه گرفت مطلقش رو، از حقیقت بهره نداره. اگر کسی از حقیقت مطلقش رو اشتباه گرفت و با او فکرت قریب داره، نزدیک میشه، حرکتش داره به او سمت میره، ولی یزداد و کفرا، این در حقیقت یزداد و مرزا، این از سمت دوری داره حرکت میکنه، هرچند به نظر خودش در جهت نزدیکی باشه. ولی کسی که قائل به این که پلورالیسمه، میگه این هم در حقیقت چی هستش؟ چون مطلق قائم به خودشه، نه مطلقی در وعاء خارج موجوده، و این هم در حقیقت مطلق هم در وجود این متعین شده، همون مطلقی در حقیقت خارجی هستش که امام معصوم و اون مقام ولایت و انسان کامل میشه در نظام فعل الهی. اگر کسی این رو قائل نشد، مطلق با هر کسی هست و هر کسی هم داره به سمت مطلقش میره و هیچ هم قابل تخطیه این یا اون به نسبت هم دیگه نیستن، هیچ کی نمیتونه این و اون رو تخطیه بکنه. چرا؟ میزانی در کار نیست. بله نه، اینو قبلا بیان کرده بودیم، تو اینجا با یادآوریش کردیم. لذا میفرماد قال سبحانه و لکل درجات مما عملوا وليوفيهم اعمالهم وهم لا يظلمون. در حقیقت لکل درجات مما عملوا، هر کسی این مراتب اسلام، ایمان، عبادت، اخلاص و اخبات درجات مما عملوا، درسته؟ درجات اما مما عملو. حالا درجات مما عملو یه درجاته، بعد از این که درجات مما عملو به اوج خودش رسید، به نهایت خودش رسید، به تمام خودش رسید، تازه درجاتون مما علمو میشه. یعنی اونهایی که به درجاتون مما عملو به اوجش رسیدن، عملشون به اون سرحد عمل از جهت فیزیکی و نظام عمل رسید، تازه در حقیقت چی هستش؟ درجاتون مما علمو که تو فرع دیگری میفرن. و هذا نظیر المعارف الالهیه التي تتلقاها العقول من الله. تتلقاها العقول من الله، عقول از خدا میگیرند. و الا داده حق علی السواس، انزل من السما ماء، او مطلقه، عقول متفاوت میشن. سالت اودیتون به قدرها مختلفه به اختلاف الاستعداد و متلونتون به الوان القابلیات. اگر این تو ذهنمون خوب جا بگیره، بسیاری از جاهایی که متشابه میشه برای انسان به محکم برمیگرده. یعنی یکی از اصول محکمه در معارف این است که اون اختلافات، قرب و بعدها، همه به نگاه اینور به اونوره، نه نگاه از اونور به اینور. از اونور به اینور این اختلافات راه نداره، از اونور به اینور مطلقه، هو معکمه. و متلونتون به الوان القابلیات الا ما یفیده المثل المضروب فی قوله تعالی انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها، که آیه رو قبلا بیان کردیم. بله، نه عدم محض نیستن، به لحاظ همون مراتب کمالاتی هستن که نبودن، این نبود اونها میشه اینها که تجلی پیدا، به لحاظ اضافه شون، به مضافشون که نبود اون کمالاتن، نه به لحاظ خودشون. لذا در حقیقت چی هستن؟ والذین اجرمو صغارون عند الله، اینها کوچیک میشن. کوچیک میشن یعنی چی؟ لذا در آیه میفرماد والوزن یومئذ الحق، وزن در اون روز فقط حقه، هر کسی از حق بهره داش وزنه دارد. اما من خفت موازینه، یعنی از حق تو وجودش بهره نیست، نه اینکه اون هم ثقلت، اما ثقلت موازینه از جهت بدی، نه ثقلت موازینه، اگر میگه به لحاظ این است که اون بهره از وجود و کمال رو نداره، کوچیک شده، و در حالی که فطرت او کشش و استعداد این سنگینی حق رو داشته، درسته؟ اما نداره، میشه عذاب، لذا میشه شرک، میشه کفر، میشه ظلم، میشه معصیت، اینا همه. لذا میفرم و ثانی ها اصل دوم، که این اصل بسیار شریفیه که بحث رو کاملا مصداقی میکنه، میگه همچنان که صراط بر سبل هیمنه داشت، استیلا داشت، مطلق این متعینات بود، روح این بدنها بود، همچنان کسی که بر صراط واقع است هیمنه دارد بر کسانی که بر سبل واقعند. هیمنه دارد یعنی ولایت، یعنی کسی که بر صراط ولایت دارد بر کسانی که بر سبلند. لذا اگر در روایت میفرماید انا الصراط المستقیم، یا میفرماید نحن الصراط المستقیم در روایت وارد شده، این در حقیقت میشه چی؟ اون مقام ولایت مطلقی که بر همه سبل هست، بر همه اهل ایمانی که تو تمام درجات ایمان قرار دارن. این خیلی بحث دقیقیه که کما ان الصراط المستقیم مهیمن علی جمیع السبل فكذلك اصحابه الذين مكنناهم الله تعالی فی. چقدر تعبیره، این تعبیر زیباست، مكنناهم الله تعالی فی، یعنی به قدم و همت و اراده خودشون در اینجا قرار نگرفتن، چون صراط مستقیم محل ورود و استقرار مخلصینه، درسته؟ اونجا پای هم... نه که همت نکردن، اینجا پای استناد همت به اونها نیست. کسی که بر صراطه محل استناد همت به اون نیست، دقت میکنی؟ اونجا محل استناد همه کمالات به حق در وجود اینها. یعنی داریم از اینجا علامه داره از موضع وجودیشون حرف میزنه که الذین مکناهم الله تعالی فی، که اینها میبینن که هر کمالی فقط مخصوص اوست و اینا فقر محضن، اینا هیچن، اینا پوچن. پوچن یعنی به لحاظ اون حقیقت مطلقی که حاکمیت مطلق و اطلاقی داره بر عالم، مالک وجود مطلق او. مکناهم الله تعالی فی و تولا امرهم. تولا امرهم یعنی اینا شأنشون دیگه شد از شأن رب میشن، چیزی از خودشون ندارن، تولی امرشون به دست اوست. این دوتا کلمه آورده در اینجا، خیلی این دوتا کلمه سنگینه، بیان مقام مخلصینه. مکناهم الله تعالی فی و تولا امرهم و ولاهم، در این حال ولاهم امر هدایت عباده، خدا به اینها چیکار کرده؟ به اینها واگذار کرده، اختیار داده امر هدایت بندگان رو، که هدایتگری رو هم برای اینها جزو شؤونشون قرار داده. حیث قال و حسنه، چقدر طبیعی. انصافا خلاصه آدم از جملات لطیف قرآن وقتی که جای خودش درست مطرح میشه آدم تازه میبینه حسنه اولائک رفیقا، اینا چه رفیقانه، چه بسیار رفیقان نیکویی هستن. یعنی کی؟ یعنی اون مطلقی که ولایت داره بر ما در امر هدایت و ما رو داره هدایت میکنه و به سمت هدایت دعوت میکنه و سوق میده. حسنه اولائک رفیقا، که همون آیه است که ذیل آیه است که اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. حسن اولئک، اینها اصحاب صراطن، مخلصینن، اینها حسن. در قبالش بئس القرین، در قبالش بئس القرین، که شیطان بد قرینیه، که جدا شدنی هم نیست. همچنان که حسن اولئک رفیقا، رفیق در اینجا جدا شدنی دیگه نیست، یعنی کسی که بهره داره از سبیل، از صراط، روح و بدن، روح و بدن نظامشون نازله است این نسبت به او، بدن نازله روح، ظهور روحه، درسته؟ لذا اونها حسن اولائک رفیق، رفیق مثل عالم دنیا نیست که گاهی نارفیق باشه گاهی رفیق، دقت میکنید؟ از حیث رفیقش رفاقت تام دائمه، از اون طرف رفاقت قطع شدنی نیست. اگر قطع شدنی در کار باشه از حیث دیگری و از این طرفه. حسن اولائک رفیقا. بله؟ اونجا قرین میگه و اینجا رفیق. اینجا رفیق توش رفق خابیده، ملایمت خابیده، چون ملایمت خابیده و کمالم هست مطابق فطرته. اونجا قرین قهریته، یعنی جایی برای جدا شدن نیست، این قران اونه، با اونه. حالا این قران ممکنه خوب باشه، ممکنه بد باشه، اما با قرینه بئس القرین در حقیقت نشون میده که این قرینی است که بد قرینیه. اما رفیق توش ملایمت خوابیده، توش چی خوابیده؟ رفق خوابیده، توش تبعیت و فطریت خوابیده. لذا میفرماید که و قال تعالی انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. چقدر ببینید بحث حقیقت ولایت رو با تطبیقش با بحث صراط و سبل و رابطه انسان‌ها با امام چقدر زیبا در چند خط بیان فرمودن. بل آیه نازلتون فی امیر المؤمنین علی علیه السلام بالاخبار المتواتره و هو علیه السلام اول و فاتح لهذا الباب من الامه. اول و فاتح لهذا الباب من الامه، هم بزنید به این که اول و فاتح لهذا الباب از باب اون آیه، مصداق آیه، یعنی آیه بابش باز است و این اول فاتح این باب بود و هم اول فاتح باب ولایت بود که این باب ولایت مفتوحه. هر دو در حقیقت صادق میشه، منتها اون دومی اولی رو هم در بر داره. و سیجی و تمام الکلام فی الآیه. ولی اونجا انفسنا و انفسکمه، اونجا انفسنا و انفسکمه، اونها دیگه نفس، حقیقت نفس واحده هستن، اونها با هم دیگه تمایز ندارن. هر چی رو نسبت میدین به هر کدام در نظام ولاییشون، در نظام ولاییشون، در نظام ظهور متفاوتن، اما در نظام ولایت هر چی که نسبت به هر کدام میدید به دیگری نسبت دادید، تو روایت خودشون هست. بله، اونم میتونه یه قرینه باشه، لهذا الباب من الامه، چون خود امیر مؤمنان علیه السلام هم امت ختمیه. و ثالثها ان الهدایت الی الصراط، اینم نکته سوم که هدایت به صراط معنیش چی هستش، با اینکه معنی صراط چی باشه متفاوت میشه. اینجا یه بحث ادبی کرده، من خلاصه‌شو میگم دیگه تطبیق نکنیم این رو، اگه اجازه بدید خودتون رجوع بکنید نکته‌شو، ولی عرض میکنم خدمتتون. بعضیا خواستن بگن اگر اله در هدایت متعدی شد به مفعول ثانی با اله، معنیش در حقیقت چی هستش؟ این ایصال اله المطلوب نیست. اگر اله نداش، در اونجا که با اله باشه فقط ارائه طریقه، در اونجا که اله نباشه، مفعول ثانی متعدی با اله نباشه، ایصال الی المطلوب. ایصال الی المطلوب با ارائه طریق چی هستش؟ مثلا مثال میزنن، یک کسی میاد از شما آدرس میپرسه که خونه فلانی کجاست، شما یه موقع دستشو میگیری میبری میرسونش در خونه، اینو میگن ایصال الی المطلوب. یه موقع هستش که میگه خونه فلانی کجا، میگه از اینجا میری، از اونجا میری، از اونجا میری، میرسی به اون خونه فلانیه. اینو میگن ارائه طریق. اونی که دستشو میگیری میبری میرسونش به در خونه میگن چی؟ ایصال الی المطلوب. یه بحث دقیقی در عنوان ایصال الی المطلوب و ارائه طریق هستش که ایشون در صفحه 270 همین جلد عالی، خیلی عالی، یعنی از اون شاه در حقیقت کلیدهای این بحثه که انشالله بعدن رجوع میکنیم، بعدن میرسیم بهش. در صفحه 271 شروع میشه ایشون، از اونجا شروع میشه ذیل آیه انی جائل و کل الناس اماما که در رابطه ابراهیم خلیل الرحمن اومده. با این صفحه ما از 270 شروع میشه، 272 3 اوج بحث محقق میشه. آیش 224 سوره بقره، آیه 124 سوره بقره. بعد اینا ایشالله رجوع بکنید که اونجا بحث ارائه طریق و ایصال الی المطلوب رو اونجا مطرح میکنه. تازه اونجا هم ارجاع میده بعد از این قسمت زیادی از بحث رو میکنه به آیه دیگری که بعد تتمیمش اونجاست، ولی حالا اینجا این بحث این است. لذا میگه بعضی ها خواستن بگن که اگر با اله اومد به معنای ارائه طریقه، مفعول ثانی اگر با اله، اگر با اله نیامد با بدون اله بود معنای چی هستش؟ معنای ایصال الی المطلوبه. ایشون میگه نه، شاهد میاره برای این که آیاتی اومده چیکار کرده؟ با اله اومده و اینجا ایصال الی المطلوب بوده. آیاتی رو میاره که بدون اله بوده و چی بوده؟ و ارائه طریق بوده. بیش از این دیگه اینجا فالحق در انتهای کلام، فالحق انه لا يتفاوت معنى الهدايه باختلاف تعديه، تعديه به اله و غیر اله، و من الممکن ان يكون التعديه الى المفعول الثاني حتی اون جاهایی که اله نیومده ولی کن در حقیقت مفعول ثانی اومده که اینا خواستن استفاده بکنن ایصال الی المطلوبه. میفرماد من قبیل قولهم دخلت الدار، یعنی دخلت الدار حقیقتش چی هستش؟ دخلت فت داره، تعدیه ذکر نشده، نه اینکه در حقیقت اینجا چیه حرف تعدیه اصلا ندارد. دخل دل دار که میگن همون دخل تو فد داره. لذا اونجا هم که اله نیامده، اله در حقیقت چی هستش؟ مزمره، اونجا هستش. ایشون نظرش در اینجا اینه و حرف مفسرینی رو که بین تعدیه به اله در مفعول ثانی هدایت با عدم اله در حقیقت تفاوت قائل شدن، ایشون قائل تفاوت نیست. لذا میفرماید و بل جمله یه نکته ای را در اینجا بیان میکنه پس از این، این نکته مهمه. فل هدایت و هی الدلاله و اراعت الغایه، هدایت همیشه دلالت و ارائه غایت است به اراعت طریق، و هی نحو ایصال الی المطلوب، خود این که انسان ارائه طریق میده غایت رو بیان میکنه. غایت رو بیان کردن دو گونه است، گاهی بیان میکنی علمن مفهومن، گاهی بیان میکنی عملن. بیان دو جور است، بیان علمی بیان عملی. در اینجا این بیان رو میگه. البته بحث ایصال الی المطلوب رو ایشون قبول داره، ولی میگه تعدیه سببش نیست، وگرنه بحث ایصال الی المطلوب اونجا میاره خیلی دقیق و میفرماید شأن امام ایصال الی المطلوب است، چون با جنبه باطنی و ملکوتی انی جائل و کل الناس پس از نبوت، پس از رسالت، پس از تمام کمالات ابراهیم خلیل الرحمن، پس از همه اونها در نهایت انی جائل و کل الناس اماما قرار داد. جائل و کل الناس اماما، امامت برمیگرده به حیث باطن و حیثیت اون نظام امری، امر الهی، که لذا میفرماید که هر جا ائمتن یهدون به امرنا، که امر نه معنای حکم، یهدون به امرنا، ایشون میفرماید امر یعنی چی؟ اذا اراد ان یقول لشیء کن فیکون، که این امر انما امره اذا اراد لشیء ان یقول کن فیکون. امر، امر چی هستش؟ نظام باطن و قضای اشیاء، قضا نظام قضا در مقابل قدر. لذا میفرماید امر اونه، ائمتن یهدون به امرنا، هدایتگری اینها بر اساس نظام کن فیکون. کن فیکون یعنی ایصال الی المطلوب، که در حقیقت رساندن کن الهی است، رساندن نه فقط ارائه و مفهوم، که حالا اونجا اینو بیان میکنه. بحث بسیار عالی و تاثیرگذاری توی نگاه ما به مبحث امامت که خیلی آثار خودشو داره اونجا ان شاء الله. لذا میفرماید که اینجا در حد اینجا داره بحث میکنه. فل هدایت و هی دلاله و اراعت الغایه به اراعت طریق، و هی نحو ایصال الی المطلوب، و انما تکون من الله سبحانه، این ایصال الی المطلوب و هدایت و دلالت من الله هست قطعا، و سنته سنت الاسباب، سنت الهی هم چی هستش؟ با اسباب است. لذا به ایجاد سبب ینکشف به المطلوب، که حالا اون سببی که ینکشف به المطلوب نبی الهیه یا انسانیست که به امر الهی چکار میکنه؟ دعوت میکنه. و یتحقق بهی وصول العبد الی قایتهی فی سیره و قد بینه الله سبحانه به قولهی فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام و قولهی ثم تلین جلودهم و قلوبهم الی ذکر الله. چقدر آیات زیباست. ثم دیگه آدم در وصف آیات هرچی بگه زیباست کم گفته دیگه. منتها واقعا این آیه رو باید با آدم رابطه، آدم باید خودش رو در معرض رابطه قرار بده. ثم حتی اگر به ظاهر انسان عشق بورزه به آیات، حضرت آیت الله بهجت می‌فرمودن همین هم اثر داره در فهم آیات. این تصنعی عشق ورزیدن، محبت کردن، حتی به ظاهر قرآن محبت کردن، بوسیدن، رو چشم گذاشتن، ناز کردن، احترام کردن، اینها همه چیز. لذا در مس آیات شریفه بدون طهارت در ظاهرش هم امکان پذیر نیست. اینها یک نوع رابطه‌ای رو ایجاد میکنه که باعث میشه که انسان آماده میشه برای بهره برداری. یعنی این طرف رو تلین، و اینجا ببین چقدر جالبه، تلین و جلودهم و قلوبهم الی ذکر الله، که هم ظاهر اینها که جلودشونه، هم باطن اینها که قلوبشونه، همه اینها آماده میشه، تلین و میل پیدا میکنه، ملایم میشه، لین میشه الی ذکر الله، برای ذکر به فرمایش مرحوم علامه که دنباله آیه ذالک هدی الله یهدی بهی من یشا میشون میفرمه، و تعدیت و قوله تلین و به الی، که چرا آورده تلین و جلودهم و قلوبهم الی ذکر الله، میگه این تعدیه قوله تلین و به الی لتزمین معنا مثل المیل و الاطمینان، که در اینجا انسان حالت تمایل و طمأنینه در وجودش چی میشه؟ به آیات الهی ایجاد میشه، این تمایل تضمین شده درش. فهو ایجاد او تعالی وصفا فی القلب بهی یقبل ذکر، که ذکر الهی رو با این قبول میکنه در قلبش، و یمیل و یطمئن الیه قلبا و ظاهرا، کم و کم و ان سبله تعالی مختلفه فکذالک الهدایه. البته ما قائلیم هدایت مختلف است، تختلف و به اختلاف سبل التی، که این سبل همه اضافه میشوند به صراط، فلکلن سبیل، فلکل سبیلن هدایت قبله تختص به، هر سبیلی از طرف خدای تعالی باید چی بشه؟ از طرف خدای تعالی باید هدایتی شامل حال انسان شده باشه تا به این سبیل وارد شده باشه. پس هر سبیلی قبلش چی میخواد؟ یک هدایت الهی رو میخواد، توفیق الهی رو میخواد که انسان به این رسیده باشه. لولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. این باعث میشه که توحید در سرتاسر وجود انسان حاکم میشه، که هر چی را میبینه از او میبینه، و اگر یه موقعی هم وارد شد، اوج و تکبر او رو نمیگیره که خب الحمدلله من وارد شدم و بقیه نیامدن، من اینجام که دیگران نیستن. چرا؟ چون از خودش نمیبینه، میگه او من رو وارد کرد، چجور شاکر باشم که او مرا وارد کرد؟ در مقام شکر نعمت برمیاد، چون اینو نعمت میبینه که او داده، نه اینکه خودم به دست اوتی توهو علا علم اندی، نیست خودم به دست آوردم نیست. بله بله قبول داره، ارائه طریق رو هم هدایت میگیره، اما ایصال الی المطلوب هم هدایت میگیره، اما میگه این هدایت گاهی بعضیش هدایت به جنبه باطنی رساندنه، گاهی به جنبه ظاهریه و بیانه. خب چرا؟ ایشون هم فرمود همینه دیگه، و هی نحو ایصال الی المطلوب، خود جمله صریح ایشونه که ارائه طریق و هی نحو ایصال الی المطلوب. لذا میفرماید که در ادامه جمله و الی هذا الاختلاف یشیر قوله تعالی، ادامه به همین اختلاف بین سبل خدای تعالی اشاره کرده است، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، که سبل همه رساننده هستن، سبلی که سبلنا، نه سبل مطلق که هر سبیلی، نه سبل ما باشد. لذا ایشون و ان الله لمع المحسنین، آیا خدای تعالی با غیر محسنین نیست؟ مگه نمیگه هو معکم اینما کنتم؟ پس این که میفرماید که خدای تعالی ان الله لا مع المحسنین، با تاکید با جمله ان الله لا مع المحسنین، به چه معناست؟ اگه کسی گفت به چه معناست؟ به چه معنا میشه؟ من خلاصه صداتون رو نمیشم. چیه؟ احسن. محسنین ادراک معیت رو میکنند و الا خدا که اینجور نیست که با شیئی نباشه. اینها لمع المحسنین یعنی محسنین این ادراک معیت رو میکنند، این کمال رو پیدا کردن که رابطهشون با خدا به گونه ایست که حضور و رقیب بودن او رو و محضریت او رو ادراک میکنن، که مقام احسان هم تو تعبیر روایات ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک، این مقام محسن و هو الاحسان و هو الاحسان که این مقام چی ازش محسنینه، که اینها ان تعبد الله کانک تراه، تو میبینی او رو، فان لم تکن تراه اگر تو نمیبینی او که میبیند، یا مقام حضوره یا مقام محضره دیگه، یا تو میبینی یا او میبیند، این یکی از این دوتا رو محسن دارد و هو الاحسان که این مقام احسان. لذا در اینجا میفرماید که و ان الله لمع المحسنین آیه، یعنی اینها و الله هو معکم نسبت به همه است، اما بقیه محرومن از این ادراک، از این کمال، و این ادراک کمال وجودی است و انسان تو مقامات قربش الله به این ادراک میرسه. هر قدر حشر خودش رو با حقایق الهی ببینه، حشر رو ببیند بیابد، هر چقدر این رو بیابد قیامتش قیام کرده. لذا در قیامت انسانها اون حقیقت مستور نهفته‌ای رو که دائم با اونها بود، فکشفنا انک غطاءک فبصرک الیوم حدید، چشم باز میشه و اون حشر با حضرت حق رو که دائما تو عالم با افعال حضرت حق دائم محشور بودن، نه با غیر حق، اونجا مییابد این حق رو، اون حقیقت رو. لذا مییابد که اونجا فقط با افعال حق محشوره، درسته؟ این معیت رو مییابد. ما که الان تشریعی معنا کردیم، که ما که میگیم اینا رسیدن به مقامی که ادراک معیت حق رو میکنن، با چه نظامی ادراک معیت رو میکنن؟ با عمل به تشریع دیگه. یعنی اینها عبادتشون رو ان تعبد الله کانک تراه رسوندن به اونجایی که مقام محضریت حق رو ادراک کردن با عباداتشون، با این طریقی که خدا براشون قرار داده بود، چون تشریع رو حرکت کردن به شریعت، حتی یأتیک الیقین که در آیه خوندیم ابتداعا، اینها در حقیقت عبودیتشون رو تام کردن، عبودیت تامه که تشریعه، رساننده است به حقیقت تکوین که همه عالم در اون محضر هستن، اما این ادراک به واسطه تشریع و عمل به شریعت برای انسان محقق میشه. لذا اینا با قدم تشریع به این مقام رسیدن. لذا لمع المحسنین کمال که ایجاد کردن خودشون، به دست آوردن، به دست آوردن و ایجاد کردن با طریق تشریع. قطعا اینجوریه. ما بیانمون بیان همین مسئله بود، نه بخوایم بگیم که تکوینی، نه تکوینی که برای همه است، عرض کردم تکوینن هو و معکم. اینها چرا به این شرافت متشرفن؟ چرا؟ چون اینها حرکتی کردن که دیگران نکردن، که اون حرکتشون حرکت تشریع بود. از فرق بین ان یجاهد العبد فی سبیل الله، این که میگه جاهدو فینا، این جاهدو فینا با جاهدو فی سبیل الله فرق میکنه. چنانچه اگر یادتون باشه این آیه رو در سوره بقره خوندیم که الذین، اگر حالا آیه رو اشتباه نخونم تو ذهنم، حالا اگر دوستان تصحیحش بکنن اگر اشتباه، ينفقون اموالهم فی سبیل الله، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلتن مئت حبه، که همونجور ادامه. این آیه، دو آیه بعدش، مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء وجه الله کمثل جنت ربه. اونجا میگه مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبه، حبه پایه نتیجه است، هرچند این حبه سبع سنابل، هفت خوشه و هر خوشه صد دانه، بعد هم تازه بالاترشم، درسته؟ فی سبیل الله این کشش رو داره، اما ابتغاء مرضات الله که دو آیه بعدشه، الفاظم این هم دیگه است. اونجا میگه مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، اینجا میفرماد مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء وجه الله، این که جنتن، که مثل جنتن، درست میخونم؟ ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مرضات الله که با فی سبیل الله خیلی متفاوته و سنگین تره، که مثل فینا میمونه که اینجا مرضات الله با فینا یه حقیقت واحده است. این در حقیقت پایه میشه چی؟ در نتیجه پایه نتیجه میشه چی؟ تو ما عدد یه پایه داریم، یه توان دیگه. اونجا پایه حبه بود، توانش سبع سنابل، که خود اون سبع سنابل توانش توان داشت. فی کل سنبلت مئت حبه، درسته؟ اینجا پایه میشه چی؟ که جنت. دقت هم بکنید چه غلطی. حبه و جنه در لفظ هم با هم تشابه دارن. حبه و جنه چقدر حب، یعنی نقطه ها، یه نقطه این جنه جیم داره، او حبه نداره، یه ب پایین داره اون بالا میره. سه تا حرف هر دو هم. اون میگه که مثل حبتن، پایه حبه است، توانش اونه. اینجا میگه پایه جنه است. تفاوت در چی بود؟ هر دو انفاق بود، اما انفاق فی سبیل الله پایه رو میکنه در حقیقت چی؟ حبه. انفاق فی ابتغاء مرضات الله پایه رو میکنه جنه. جنه یه باغ بزرگه که پایه اینه، توانش الاموش که جنتن فی ربه، اونم در یک جای در حقیقت بسیار مرتفع و عالی که بارانش چی باشه؟ مناسب بر او ببارد و بهترین محصول از او در حقیقت چی بشه؟ که باغ درختان توشه، حبه بوت هست. دقت میکنید؟ چقدر تفاوته استحکام او و در حقیقت، اما رشد اینم خیلی عالیه که فی سبیل الله. لذا اینجا ایشون میفرماید که ببخش داری من صدام بلند کردم، حواسم نبود، یه خورده شوق به اونها برامون ایجاد شد، منتها همین شوقیست که حوثه دیگه، بیش از اینم نیست. از فرقون بین ان یجاهد العبد فی سبیل الله و بین ان یجاهد فی الله، خیلی تفاوت زیاده. این مقدمه است برای بحثی که بعدن خواهند کرد. فالمجاهد و فی الاول، که وقتی فی سبیل الله مجاهده میکنه، فی سبیل الله مجاهده میکنه، دنبال این است که سبیل قاطی نشه باهاش چیزی، دنبال این است که سبیل سالم باشد، سبیل در حقیقت چیه؟ مخلوط نشه. فالمجاهد و فی الاول یرید و سلامت از سبیل و دفع اوائق از سبیل، بخلاف المجاهد فسانی که فی الله او، فانه انما یرید وجه الله فیمده الله سبحانه. اونجا خدا هدایت این رو به عهده میگیره، دست این رو میگیره. تا قبل از این متوجه سبیل بود که این در حقیقت از سبیل پرت نشه، اما کسی که تونست پس از این اشتغال خودش رو متوجه به خدا بکنه، خدا دستش رو میگیره تو سبیلم حفظش میکنه، اینم از سبیل خارج. اما اگه کسی ادعای نکرد اما از سبیل پرت شد، معلوم میشه که اون حرفش چی بوده؟ ادعا بوده ها، نه اینکه هر کی این ادعا رو کرد حتما دیگه خدا. این ابتغاء مرضات الله یا جاهدو فینا، یه واقعیت نه حرف. این باید تو مرتبه قبل فی سبیل الله جهاد کرده باشه، اونو چشیده باشه، اونجا رو تثبیت کرده باشه، حالا میاد تو مرتبه ای که فوق اونه که فیناست، متوقف نشده در اون مرتبه. لذا ادعا راحته، اما طی طریق از مسیر خیلی سخته. بخلاف المجاهد فی الثانی فانه انما یرید وجه الله فیمده الله سبحانه بالهدایت الى سبیل دون سبیل به حسب استعداده الخاصه به. یعنی اینکه خدا از این سبیل به اون سبیلش میبره، نه به خاطر این است که خدا تغییر توش هست، به خاطر استعداد این است که باید زمینها کم کم تو وجودش فعلیت پیدا بکنه. ببین دائما این رو داره چیکار میکنه؟ متذکر میشه تا تثبیت بشه بعد تو وجود ما که این تغییر و انفعال رو به خدا راه ندیم. و کذا یمده الله تعالی بالهدایت الى السبیل بعد السبیل حتی یختصه بنفسه جلت عظمته. اینا از سبیل به سبیل میران تا به صراط میرسن که اصحاب صراط میشن اختصاص به خدایت که میشن از مخلصون، میشن مخلصون دیگه، اونجا توجه به صراط هم تو وجودشون نیست، هرچند در صراط هم. خب دیگه حالا این وقت گذشت دیگه، ما میخواستیم این بحث رو امروز تمام بکنیم که حالا البته بحث بسیار عالی است، یعنی در عینی که آدم دلش میخواد به نتیجه هم همش تمام شه، اما حیفش هم میاد از نکاتش بگذره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.